سلام و صبح بخیر. افتونیم صبح به وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. اداره استخبارات طالبان از بازداشت 5 تن از اعضای گروه تنرو دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان خبر می‌دهد. این اداره با پخش ویدیوهایی که گفته است مربوط به اعتراف متهمان است دیروز گفت که بازداشت شده ها قاتلان رحیم الله اقانی یکی از اعضای ارشد طالبان بودند و گفته استخبارات طالبان متهمان که در یک عملیات پیچیده بازداشت شدند در چندین رویداد دیگر هم دست داشتند و دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اواسط تابستان پارسال گروه داعش فعالیت‌هایش را بیشتر کرده و مسئولیت چندین عملی مرگبار در شهرهای مختلف این کشور از جمله کابل، قندوز و قندار را پذیرفته است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان پس از 11 روز در افغانستان آغاز می شود. کمال شاه مسئول بخش رسانه‌های یونیسف در افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که در نظر است در این برنامه حدود 7 میلیون کودک واکسین شوند.
کمپاین واکسین پولیو از 19 دسامبر آغاز می شود که در 25 ولایت عملی خواهد شد. در این برنامه واکسین بر حدود 7 میلیون کودک تطبیق می شود.
امسال در افغانستان از 2 رویداد مثبت پولیو یا فلج کودکان گزارش شده. در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور در جهان هستند که پولیو در آنها محو نشده. دفتر مرکزی شفاخانه های ایمرجنسی در افغانستان میگوید که بیش از 9 میلیون تن از افغان ها از خدمات سی‌ای از سوی آنها بهره مند شدند. این دفتر دیروز در توییتر خبر داد که نخستین مرکز سی‌ای آنها 23 سال پیش در افغانستان آغاز به فعالیت کرد و اکنون 40 مرکز فعال به شمول کابل در افغانستان دارد. شفاخانه های ایمرجنسی و مرکز های سی مربوط به آن بیشتر برای درمان زخمی های جنگ ها در افغانستان فعال بوده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس بیش از 47,000 غیر نظامی افغان در جنگ 20 ساله کشورشان کشته شدند. اعضای پارلمان بلاروس لایحه‌ای را تصویب کردند که مقام‌ها و نظامیان در بدل خیانت به مرگ محکوم می‌شوند. این لایحه در حال تصویب شد که نگرانی‌ها از احتمال حمله تازه بر اوکراین توسط روسیه از خاک بلاروس و در مشارکت با اردو این کشور افزایش یافته. در لایحه‌ای که دیروز در پارلمان بلاروس خوانده شد، مجازات برای کسان هم در نظر گرفته شده که اطلاعات نادرست را برای بدنام کردن اردو این کشور نشر می کنند. و اداره زمینشناسی هند می گوید که در جریان امسال دست کم 907 تن در نتیجه برخورد رعد و برق در این کشور جان باختند. در گزارشی که دیروز از سوی وزارت زمینشناسی هند به پارلمان آن کشور پیشکش شد آمده که وقایع رعد و برق امسال در مقایسه با گذشته 111% افزایش یافته. شمار از دانشمندان افزایش رعد و برق را نتیجه تغییرات اقلیمی می دانند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این مجله خبری: نخستین قصاص علنی پس از بازگشت طالبان به قدرت دیروز در ولایت فرا به اجرا گذاشته شد که با واکنش های تند همراه شده. پژوهشگر بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل می گوید
اجرای حکم اعدام در ملای عام نشانه از تداوم نقص گسترده پاکستانی توسط طالبان هست.
در این مورد با یک دکتر اسلام شناسی هم گفتگو کرده ایم.
و مطمئنن در افغانستان امروز که کار نیست، حاکمیت غیر مشروع هست، در همچو شرایط موجب انزجار و قابل قبول نیست.
در ادامه مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور خواهیم کرد. همچنین گزارش داریم که یک نهاد غیر دولتی برای بیش از 2000 تن از خانواده نیروهای پیشین امنیتی افغانستان کمک ها را فراهم کرده. یک مقام پیشین امنیتی می گوید
به خدا دگروال ببینی کراچی در پیش است. مدیر اوبراسون قلوردو به خدا پلاستیک فروشی می کند. وضعیت اقتصاد از خود ما صفر است.
پیام های شما را در جریان این مجله خبری نشر می کنیم.
مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید می کند. نسبت به سالهای گذشته مخصوصا قیمت مواد ساختی چند برابر بلند رفته است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح بخیر، صدای مراد رادیو آزادی میشنوین. امروز پنجشنبه هفته قوس 1401 خورشیدی 8 دسامبر 2022 میلادی. فرشتن گاست ما شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. و دنبال قصاص علنی یک مرد در ولایت فراس و طالبان، حرف بین الملل میگوید که اجرای چنین احکام اهانت به کرامت اسلامی انسانی است. در اعلامیه نهاد که شب گذشته نشر شد گفته شده که حکم اعدام بر تاجمیر باشنده ولایت هرات در حضور مقامهای طالبان و صدها تن دیگر به اجرا گذاشته شد. همزمان وزارت خارجه فرانسه اقدام را به شدیدترین لحن محکوم کرده. بیشتر جاوید نعیمی جزئیات دارد.
نخستین قصاص علنی در افغانستان در حاکمیت دوم طالبان دیروز در ولایت فرا به اجرا گذاشته شد که با واکنش های تند امراه شده. رویداد در استادیوم ورزشی شهر فرا اتفاق افتاده است. دینوشیکا دیسانایاکی معاون بخش آسیا در سازمان عفو بین الملل می گوید که هر گونه اجرای حکم اعدام تخطی از حق زندگی است و به اجرا گذاشتن آن در محضر عام اهانت به کرامت انسانی است. زبی سلطانی پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان هم در پیام شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر هیچ گونه پاسخگویی برای تخطی های حقوق بشری در افغانستان وجود ندارد.
اجرای حکم اعدام در ملای عام نشانه از تداوم نقص گسترده حقوق بشری توسط طالبان است. از روزی که طالبان حاکمیت را یا قدرت را در افغانستان به دست گرفته، ما شاهد نقص های گسترده و پی هم توسط طالبان در افغانستان هستیم و بدبختانه برای از این نقص های حقوق بشری هیچ گونه پاسخگویی وجود ندارد.
سازمان عفو بین الملل در اعلامیه روز گذشتهش همچنان گفته که در جریان اجرای قصاص بر مرد به نام تاجمیر در ولایت فرا، صدها تن از مردم و شمار از مقامهای ارشد طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله آنها و سرپرست وزیران امر به معروف و نهی از منکر و عدلیه طالبان حضور داشتند. در کنار سازمان عفو بین الملل، فرانسه با نکوهش کردن حکم اعدام علنی در افغانستان گفته که این اقدام وحشتناک طالبان بعد دنبال تخطی های گسترده حقوق بشری آنها در برابر مردم افغانستان صورت می گیرد. وزارت خارجه فرانسه در اعلامیه شب گذشتهش گفت که مخالف به اجرا گذاشتن هر گونه حکم اعدام تحت هر شرایط است و خواهان محو آن است. حکومت طالبان میگوید که مردی که در ولایت فرا به صورت علنی کشته شد به ارتکاب قتل متهم بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام بر رادیو آزادی گفت که مرد متهم 5 سال پیش قتل را مرتکب شده بود. با گفته مجاهد متهم از ولایت هرات و مقتول باشنده ولایت فرا بود.
یک فرد که قاتل بود بعد از حکم محاکم سگانه و بسیار دقت از طرف پدر مقتول توسط کلاشنکوف 3 مرمی خورد و کشته شد.
اجرای این حکم بر روان کسانی که شاهد رویداد بودند چی تأثیر گذاشته؟ یک باشنده فرا که خواستن نامش گرفتن نشود در مورد بر رادیو آزادی گفت:
واکن دزمش پر رو روان بندی دیر منفی
تأثیر. این اقدام بر روح و روان ما خیلی تأثیر منفی گذاشته. در جریان حکم قصاص مردم بسیار آمده بودند، کودکان، بزرگسالان، جوانان و از هر طبقه حضور داشتند. مردم خیلی وحشت زده بودند.
طالبان در دوره نخست حاکمیتشان میان سالهای 1996 تا 2001 میلادی احکام سنگسار و قصاص را به اجرا می گذاشتند. پیش از این سر محکمه طالبان شلاق زدن علنی را هم در چندین ولایت از جمله لوگر، تخار و غور به اجرا گذاشته بود که با واکنش های زیاد به امراه شد. بعد دنبال سقوط رژیم گذشته طالبان، اعدام علنی در افغانستان ممنوع شد، اما حکومت تحت حمایت غرب در این کشور احکام اعدام را به اجرا می گذاشت. طالبان در سالهای گذشته گفته بودند که تغییر کردند، اما اکنون به باور فعالان آگاهان همان محدودیت ها و قوانین سختگیرانه دوره اول حاکمیتشان به صورت تدریجی در حال اجرایی شدن است. با گذشت نزدیک به 16 ماه از حاکمیت دوباره در افغانستان، هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را بر رسمیت نشناخته. رعایت حقوق بشر یکی از پیش شرط‌های اصلی برای تعامل با طالبان خوانده می شود.
در این حال دفتر رعایت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در عکس العمل به تطبیق حکم قصاص از سوی طالبان گفته که سازمان ملل متحد شدیداً با مجازات اعدام در هر شرایط مخالف است. یونما نا وقت دیروز در توییترش نوشت که از اعدام یک مرد در ملایام در ولایت فرا خبر شده و این نهاد از مقامهای طالبان خواسته که برای لغو مجازات اعدام به گونه فوری دست به کار شوند. در این حال صلاح‌الدین سعیدی، دکتر اسلام شناسی، به این باور است که به اجرا گذاشتن چنین احکام به هیچ صورت نمیتواند عدالت را برقرار کند. جاوید نعیمی با آقای سعیدی گفتگو کرده و نخست پرسیده که قصاص تحت کدام شرایط تطبیق شده میتونه.
به خاطر تطبیق جزاها یا سیستم حقوقی اسلامی که عقوبات میگه، حدود و تعزیرات که حدود در قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت دقیق روشن شده شرایط اثباتش، و تعزیرات در موارد بقیه هست و حدود به اندکترین شعبه ساقط میشه، تطبیق نمیشه. لذا بدون وجود قوانین مدونی که وجود داشته باشه، تا حال متاسفانه به نام شریع الله کدام کتاب مدونی وجود نداره، فتاوای شخصی است و اکثر مورد سوء استفاده قرار میگیره. لذا همچو اقدام به اساس معلوماتی که در دست دارم تبلیغات بیش نیست و موجب تامین عدالت و شریعت شده نمیتونه.
آقای سعیدی، طالبات و اکنون قانون جزایی خودشان را ندارند، معلوم هم نیست که کدام قانون اساسی را میپذیرند. اکنون قصاص و شلاق زدنها، آیا طالبان صلاحیت مشروع برای تطبیق احکام را دارند؟
دقیقا همون چیزی هست که متاسفانه این نظام و حاکمیت مشروع نیست، قوانین مدون وجود نداره و استعمال سیستم حقوقی اسلام یا عقوبات به این نحوه که طالب اجرا میکنه با در نظر داشته عدم موجودیت ظرفیت های لازم به جز به سوء استفاده به چیزی دیگر نخواهد انجامید و این عمل در کل و در مبدا مردود، منجر به غیر عادلانه بودن و منجر به یک سلسله ظلم ها و استفاده های سیاسی خواهد گشت و قابل قبول نیست.
و پیامدهای تطبیق حدود و قصاص در افغانستان چی بوده میتونه؟
جزاهای حدودی و تعزیراتی با نبودن قوانین جزا و قانون اجراءات جزایی و سایر امکاناتی که عدالت باید داشته باشه و یک نفر هم قاضی و هم سارنوال و هم مجری میشه و متهم فرصت دفاع لازم نداره و شخص مسلکی در برابر غیر مسلکی قرار میگیره، حق وکیل مدافع و امثال از اوگا پا، به یقین موجب سوء استفاده قرار میگیره و موجب اعتراض شدید ما هست. و مطمئنا در افغانستان امروز که کار نیست، مردم گشنه هستن، امنیت لازم به مفهوم واقعی کلمه وجود نداره و حاکمیت غیر مشروع هست و مشروعیت لازم حقوقی و اسلامی را نداره، در همچون شرایط موجب سوء استفاده خواهد شد و موجب انزجار و قابل قبول نیست.
صلاح الدین سعیدی، دکتر اسلام شناسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی و ورزش تحت حاکمیت طالبان گفته که برای یافتن راه حل مناسب به خاطر نگرانی ها و خواسته های کمیته بین المللی المپیک تلاش میکنه، اما این اداره به هشدار کمیته بین المللی المپیک گفته بود زنان باید در افغانستان اجازه ورزش داشته باشند پاسخ نداده. جزئیات در این گزارش.
در نشست هیئت اجرایی کمیته بین المللی المپیک در تاریخ 6 دسامبر در سوئیس برگزار شد، از ادامه حمایت‌های مالی از بازی‌های المپیک در افغانستان اطمینان داده شد، اما منع کردن زنان از ورزش محکوم شد. کمیته بین المللی المپیک گفته است که افغانستان تنها در صورت می‌تواند در بازی‌های المپیک 2024 پاریس شرکت کند که دختران و زنان اجازه ورزش در این کشور را داشته باشند. کمیته بین المللی از طالبان خواسته است تا این دختران را در ترکیب تیم‌های افغانستان در بازی‌های المپیک پاریس شامل بسازد. کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان تحت حاکمیت طالبان در بیانیه از ادامه حمایت مالی کمیته بین المللی المپیک قدردانی کردند. این اداره‌ها اعلام کردند که برای یافتن راه حل مناسب برای نگرانی‌ها و خواست‌های کمیته جهانی المپیک تلاش می‌کند. در این اعلامیه در مورد درخواست کمیته بین المللی المپیک مبنی بر این که زنان باید در افغانستان ورزش کنند چیزی به وضوح گفتن نشده است. بحث ها در مورد حضور افغانستان در بازی های المپیک جهانی در حال مطرح می شود که طالبان ورزش زنان را در افغانستان ممنوع کردند و چند پیش کلب های ورزشی را که مختص زنان بود تعطیل کردند. پیش از این دیدبان حقوق بشر به تاریخ 5 دسامبر از کمیته جهانی المپیک خواسته بود تا اشتراک افغانستان در بازی های جهانی را ممنوع کند. این سازمان گفته است که این ممنوعیت باید تا زمان ادامه یابد که زنان و دختران اجازه ورزش در این کشور را داشته باشند. به گفته یکی از مقام‌های این سازمان، هزاران زن در افغانستان به دلیل حاکمیت طالبان از ورزش، تحصیل و دیگر فرصت‌هایی که باید در آن شرکت کنند محروم شدند. دیدبان حقوق بشر ممنوعیت زنان از ورزش را نقض حقوق بشر و منشور المپیک و تبعیض آشکارا علیه زنان خوانده است. کمیته بین‌المللی المپیک در حال این درخواست را در مورد ورزش زنان در سایه حاکمیت طالبان مطرح می‌کند که طالبان در کنار سایر محدودیت‌ها زنان را از کار در بسیاری از نهادهای دولتی و دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
تا لحظات دیگر گزارش داریم که یک نهاد غیر دولتی برای بیش از 2000 تن از خانواده نیروهای پیشین امنیتی افغانستان کمک‌ها را فراهم کرده. اما اکنون میشنوید که سهمیه بندی قاره ها در جام جهانی 2026 فوتبال از سوی فیفا مشخص شده. جزئیات در این گزارش.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022. سهمیه بندی قاره ها در جام جهانی 2026 فوتبال از سوی فیفا مشخص گردید. جام جهانی فوتبال در سال 2026 به میزبانی سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیکو برای نخستین بار با حضور داشت 48 تیم برگزار می شود که سهمیه بندی این جام از سوی فیفا مشخص شد. کشورهای میزبان شامل آمریکا، کانادا و مکزیکو به عنوان میزبانان این جام به صورت اتوماتیک سهمیه هایشان را تثبیت کرده اند. در این سهمیه بندی قاره اروپا مثل ادوار گذشته جام جهانی بیشترین سهمیه ها را داراست که تعداد آن به 16 سهمیه می رسد. قاره آفریقا دارای 9 سهمیه خواهد بود و آسیا 8 سهمیه دارد. کنفدراسیون آمریکای شمالی، مرکزی و کارابین 6 سهمیه خواهد داشت و همچنان آمریکای لاتین نیز دارای 6 سهمیه مستقیم است و اقیانوسیه دارای 1 سهمیه مستقیم می باشد و دو تیم از میان قاره های آسیا، آفریقا و آمریکا با واسطه پلی آف جواز صعود خواهند گرفت. جام جهانی سال 2026 فوتبال در 16 گروه سه تیمی برگزار می شود که در مرحله گروهی از هر گروه دو تیم آن به مرحله 32 بهترین یا 16 نهایی را خواهد یافت و یک تیم از هر گروه حذف می شوند. در همین حال قرار است که فردا شب جام جهانی فوتبال قطر در مرحله 1/4 نهایی با انجام دو بازی برگزار شود که در نخستین دیدار برزیل ساعت 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان مقابل کرواسیا رقابت می کند و ساعت 11:30 شب به وقت کابل تیم های آرژانتین با هلند رقابت خواهد کرد. همچنان پس فردا پرتغال با مراکش مسابقه می دهد و فرانسه با انگلستان بازی می کند.
از مستطیل های سبز قطر خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
بیشتر از خبر،
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون آرش همایون مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه US News با اشاره به تصمیم اخیر کمیته بین‌المللی المپیک می نویسد که این کمیته روز سه‌شنبه به طالبان در افغانستان هشدار داد که اجازه دسترسی ایمن به ورزش را برای زنان و دختران جوان بدهند و این یک شرط نمایندگی از افغانستان در بازی‌های المپیک 2024 در پاریس است. در ادامه مطلب می خوانیم که ورزش زنان در افغانستان از زمانی که طالبان در اگست 2021 میلادی قدرت را دوباره در دست گرفتند سرکوب شده است. US News می نویسد که بورد اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک نگرانی جدی خود را در مورد محدودیت های وضع شده بر زنان افغان ابراز کرده و آن را به شدت محکوم کرده است. نشریه از قول این بورد می نویسد که نمایندگی افغانستان باید شامل ورزشکاران زن نیز باشد که در داخل و یا خارج از افغانستان زندگی می کنند و همچنان زنان باید در حکومت و سایر نهادها مشارکت داشته باشند. دیدبان حقوق بشر نیز از کمیته بین‌المللی المپیک خواست تا فعالیت‌های ورزشی در افغانستان را تا زمانی که زنان و دختران افغان حق شرکت در ورزش را نداشته باشند متوقف کند. نشریه نیوز مکس به چگونگی روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توجه کرده می نویسد که جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا قصد دارند که در ماه آینده در مورد چگونگی عملکرد اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در روند خروج از افغانستان تحقیقات را آغاز کنند. به نوشته نشریه جیمز کامر عضو ارشد کمیته نظارت در مجلس نمایندگان رسما از تعداد نهادها در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اطلاعات و اسناد لازم را مطالبه کرده است. در ادامه می خوانیم که جمهوری خواهان می خواهند در مورد این که چرا پشتیبانی هوایی قبل از تخلیه همه شهروندان آمریکایی از افغانستان قطع شد اطلاعات حاصل کنند. نشریه ایسترن های با اشاره به اسکان افغانها در بریتانیا می نویسد از زمانی که طالبان در ماه اگست سال گذشته قدرت را دوباره در افغانستان در دست گرفتند تنها 4 افغان به طور کامل در بریتانیا مستقر شدند. به نوشته ایسترن آی این تعداد نشان می دهد که برنامه اسکان افغانها در بریتانیا در کار خود عقب مانده، در حالی که بریتانیا به شمول 5000 تن در 5 سال اول در مجموع پلان اسکان 20000 افغان را داشت. ایسترن آی بر اساس گزارش روزنامه ایندیپندنت می نویسد که حدود 6314 پناهجوی افغان در حال حاضر در بریتانیا هستند و اجازه اقامت برای مدت نامعلوم را دریافت کردند و برای 6000 افغان دیگر که با نیروهای بریتانیایی کار کردند و خانواده های آنها ویزه داده شده است. ایسترن آی به گزارش سازمان ملل متحد نیز اشاره کرده که از خروج نیروهای غربی از افغانستان در ماه اگست سال گذشته تا اکنون حداقل 160 تن هم در نتیجه حملات انتقام جویانه در افغانستان کشته شدند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. 7:54 دقیقه صبح به وقت کابل است. یک نهاد غیر دولتی گفته که برای بیش از 2000 تن از خانواده نیروهای پیشین امنیتی افغان کمک های مختلف را فراهم کرده. این کمک ها شامل پول نقد و مواد غذایی میشه. نیروهای پیشین امنیتی افغانستان میگویند که خیلی با فقر و تهدید بازداشت، شکنجه و ناپدید شدن از سوی طالبان روبروند. جاوید نعیمی جزئیات داره.
مؤسسه تحت نام حمایت از نیروهای ملی افغانستان میگوید توانسته است در 16 ماه گذشته کمک های فوری را برای هزاران خانواده نیازمند که اعضایشان به عنوان سرباز و پلیس کار میکردند فراهم کند. محمد سلیم وردک رئیس این مؤسسه دیروز بر رادیو آزادی گفت که بیشترین کمک ها از سوی افغانها در خارج فراهم شده است.
در طیم یک سال گذشته حدود 9.2 میلیون افغانی توسط دادخواهی ها و تلاش هایی که از افغان های با احساسی که در خارج از افغانستان تلاش میکنن این کمک ها را زمینه سازی کرده و این کمک ها توسط موسسه از افغان های با احساس ما به نام اپلفت افغانستان زمینه سازی شده و امرای ما در این راستا کمک صورت گرفته که ما این کمک ها را در 22 ولایت در حدود تقریبا 2100 فامیل ما رسیدگی کردیم.
آقای وردک افزود که برای خانواده های قربانیان و زخمی های نیروهای امنیتی کمک های نقدی، مواد غذایی، لوازم زمستانی، ادویه و سایر نیازمندی ها فراهم و توزیع شده است. شمار از نیروهای امنیتی پیشین که به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از کارهایشان برکنار شدند میگویند که با چالش های جدی دست و پنجه نرم میکنند. یکی از این سربازان پیشین که میخواهد بنابر هراس از طالبان نامش در گزارش گرفتن نشود بر رادیو آزادی گفت که نیروهای پیشین امنیتی خیلی با چالش های گسترده روبرواند.
با خدا دگروال ببینی کراچی در پیش است. مدیر اپراسون قلردو با خدا پلاستیک فروشی میکنه. اگر وقت طرف میشار میم دیگه بخی جگر ما خون بشه. چون وضعیت اقتصاد از خود ما صفر است. ولی خود بطر میبینیم دیگه بخی سر خود ایران بشیم.
گزارش های زیاد پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نشر شدند که بر اساس آنها شمار از نظامیان پیشین با وجود اعلام عفو عمومی از سوی طالبان بازداشت، شکنجه و روانه زندان شدند. علاوه بر آن، گزارش های در مورد ناپدید شدن و حتی قتل آنها نشر شده است. محمد سلیم وردک رئیس مؤسسه حمایت از نیروهای ملی افغانستان میگوید آنها تلاش میکنند تا جلب آزار و اذیت نظامیان پیشین را بگیرند. به گفته آقای وردک در 6 ماه گذشته با خانواده های این سربازان که شکنجه یا بنابر مسائل مختلف بازداشت شدند کمک های از سوی مؤسسه آنها صورت گرفته. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته بود اسناد وجود ندارد که نشان دهد نظامیان پیشین از سوی طالبان کشته و یا آزار و اذیت شده باشند. مؤسسه حمایت از نیروهای ملی افغانستان میگوید در اپریل سال 2021 جواز رسمی فعالیت را دریافت کرده و با وجود تحولات سیاسی در افغانستان به فعالیت‌هایش ادامه خواهد داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وال هم از پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
بسیار متاسف هستیم که صدای نشرات اف ام رادیو آزادی در اکثر ولایت ها مخصوصا در ولایت کابل قطع شده. ما همیشه شنونده رادیو آزادی بودیم و خبرهای سریع دقیق و به موقع را از طریق رادیو آزادی میشنویدیم، ولی متاسفانه از این نعمت محروم شدیم.
امی ولایت فراک است، اصلا کمکی به مهاجرین داخلی خو صورت نمیگیره. به هفته 40 میلیون دلار میایه، اینا کجا میشه؟ اینا کی میخوره؟ اینا بر کی میایه؟ از جایی میشه که اینا به مستحقین، به مردم نیازمنده، به مردم مهاجر داخلیه. اگر ایتو باشه که امی کمکی که دریافت میشه از به خونه 1000 دلار به برج میرسه، ولی ما خود یک نیم سال میشه که مهاجر داخلی به ولایت فرا از ولسوالی پرشمند اصلا تا حال کمکی از مؤسسات همی یک سر آردیم ما ندیدیم. یک سر آردیم اینا کی خورد؟ اینا کجا شد؟ خب خیره که به مستحقین نمیده، از اون زیادتی های شو از اون شمش زیادتی میکنه زورمنده و خوردگر ها. یک مشت برنج خونه که بیم در خونه خوب بدم به یک فقیر مسکینی بیچاره، از اون برنجا خنک خوب بدم، از اون پلو و چلو خنک خوب که اشه زیادی میکنه یا غریب مسکینی بیچاره ای بده.
در قسمت فقر ما همه میبینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست، مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید میکند. من جمله ما در آستانه فصل سرما و فصل زمستان قرار داریم. میدانید که نسبت به سالهای گذشته مخصوصا قیمت مواد ساختی چند برابر بلند رفته است.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 00420221124501.